أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که قاعده لاحرج اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. اگر احتیاط حرجی شد میشود با ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات کرد که احتیاط بر ما لازم نیست، ولیکن در منطق الاصول تشکیک کردن در اصل قاعده لاحرج. فرمودن که ولو این قاعده متسالمون علیه بین فقها هست، اما ما هیچ دلیلی بر آن پیدا نکردیم، نه از آیات نه از روایات دلیل معتبری بر آن پیدا نشد. اما آیات، در قرآن 3 آیه هست که ممکنه که استدلال بشه به این 3 آیه بر قاعده لاحرج. آیه اول آیه وضوء هست: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تا میرسد به اینجا که و ان کنتم جنبا فتطهروا، بعد در ادامه میفرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. آیه دومم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر هست. آیه سومم جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ایشان فرمودن راجع به آیه اول، ما احتمال میدیم مفاد آیه این باشه که میگه خدا هدفش از این اوامر القاء شما در حرج نیست، ولیکن یرید لیطهرکم، هدفش تطهیر شماست، نه این که شما به حرج نمی افتید. نه خیر، هدف خدا این نیست که شما را به حرج بیندازد. مانند این که پدر به فرزندش میگه پسرم من که میگم درس بخون، لا ارید ان تقع فی التعب و انما ارید ان تسیر عالما، من که میگم درس بخون هدفم این نیست که سختی بکشی، هدفم اینه که عالم بشی. خب این فرزند تا یک شب دید مطالعه سخته بگذاره کنار، بگه پدر فرمود ما اريد ان تقع في تعب ولكن اريد ان تسير عالما. خب معنای سخن پدر اینه که هدفم این نیست که تو به تعب بیفتی، حالا اگر به تعب هم افتادی دیگه چاره ای نیست، به خاطر یک هدف مقدس. شاهد بر این که این احتمال در آیه هست و این احتمال قوی هست اینه که خب کسی که واجد ما نیست، انتفاع وجوب وضوع در حق فاقد الماء این عقلی است از باب عجز و عدم قدرت بر امتثال تکلیف است. خب معنا نداره که وقتی که شخص فاقد الماء شد، عاجز شد از وضو، بعد وضو رو بر او واجب نکردیم منت سرش بگذاریم که ما نخواستیم شما به زحمت بیفتید. آقا فاقد الماء، چه کارش میخوایی بکنی؟ علاوه این استدراک، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، این ظاهرش اینه که میخواد بگه هدف من القاء در حرج نیست، ولکن هدفم تطهیر شماست. اما شما که به این آیه استدلال میکنید بر قاعده لا حرج، چجور معنا میکنید؟ وضو واجب نیست به خاطر اینکه حرجی است بر مریض، ولکن یرید لیطهرکم دیگه یعنی چی؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما وضو را واجب نکردیم بر فاقد الماء و بر مریض به خاطر اینکه حرج بر مردم قرار ندهیم. دیگه بعدش ولکن یرید لیطهرکم دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. از اینها گذشته، فلم تجدو ما ان، که موضوع تعممه، به قرینه این که در کنار مرزا ذکر شده به معنای کسی است که قادر بر وضوع نیست، نه فاقد الماء، چون مریض فاقد الماء نیست. به قرینه و ان کنتم مرضا میگیم فلم تجدوا ماءا ای لم تتمكنوا من الوضوء. خب کسی که متمکن نیست از وضوء، عدم وجوب وضوء بر او از باب انتفاع موضوعه، نیاز به قاعده لاحرج نداره. مثل اینکه کسی که مستطیع نیست حج بر او واجب نیست، چون موضوع حج وجوب حج مستطیع است. حالا که مستطیع نیست حج بر او واجب نیست، دیگه اینکه مجرای قاعده لاحرج نیست. قاعده لاحرج در جایی جاری میشه که مقتضای عموم خطاب تکلیف شمول تکلیف است نسبت به فرض حرج، بعد لاحرج میاد حکومت میکنه بر این عمومات. کسی که متمکن نیست از وضوع، موضوع وجوب وضوع مرتفع شده، این موضوع اصلا شامل غیر متمکن از وضو نمیشه. پس عموم خطاب اصلا نمیگیره فرض عدم تمکن از وضو را. این که مجال تطبیق قاعده لاحرج نیست. قاعده لاحرج فقط در جایی موضوع پیدا میکنه که عموماتی داریم شامل فرض حرج میشه، قاعده لاحرج تبصره است برای این عمومات. خب وقتی آیه وضو اصلا شامل غیر متمکن از وضو نمیشه، دیگه عمومی نیست که با لاحرج بخواییم تبصره بزنیم. ارتباطش با فرمایش ایشون اینه که این تکالیفی که ما بر شما قرار دادیم، هی برو وضو بگیر، جنوب بودی برو غسل کن، آب نداشتی برو تعمم کن، سخت هست، تو گرما سرما کم آبی بی آبی بله نه همینه، بی آبی اولا اگر آب هست باید بگردی آب پیدا کنی، نیست به جای آب با خاک تعمم کنی، اینا مشقت داره، مخصوصا در عرف جاهلیت تیمم یک نوع اذلال نفس بود. یعنی این آقایی که حاضر نیست به احد الناسی کرنش کنه بیاد دست بزنه رو خاک، بکشه به پیشانیش، بکشه به روی دستش، خب اینها مشقت نفسیه، مشقت روحیه داشت، گاهی هم مشقت خود بدنیه که بالاخره باید بگرده آب پیدا کنه، بره ولو به سختی میفته وضو بگیره، غسل کنه، مشقت روحیه هم که داره تیمم برای عرف اون زمان. خدا میفرماد هدف من این نیست که شما به مشقت بیفتید، هدفم تطهیر شماست. حالا به مشقتم میفتید، خب به خاطر هدف مقدس که یرید و لیتحهرکم ولی یتم نعمته علیکم ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، این هدف مقدس باعث میشه که ما این دستورها رو بدیم. این راجع به آیه اول. آیه دوم که داره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این هم همینه، این هم احتمال داره که همین باشه، خدا به مریض و مسافر فرمود که اداء صوم واجب نیست ولی رها نیستید، و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، باید قضاء اون روزه ها رو بگیرید. خب مریض و مسافر میگن بابا چرا به ما سختی میدید؟ خب خدا میفرماید لا یرید و بکم العسر، ما نمیخوایم شما به سختی بیفتید، ولی تکمل العده لا یرید و بکم العسر، و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر لا یرید الله بکم العسر ولكن يريد ولا يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. هدف ما از وجوب قضا بر مریض و مسافر القاء در مشقت نیست، هدف این است که 30 روز باید مؤمن در سال روزه بگیره، تو ماه رمضان نشد باید خارج ماه رمضان اکمال عده بکنید. ولی تکبر الله علی ما هداکم، یعنی هدف ما از اینکه قضا رو واجب کردیم بر مریض و مسافر القاء در مشقت نیست، تا اینا بگن که بابا چرا میخوای ما رو به سختی بیندازی، هدف ما به سختی انداختن شما نیست، هدف ما هدف مقدسی است، برای این که 30 روز در سال روزه باشید، یاد خدا باشید، لعلکم تتقون. خب ولی خب به سختی هم میافتید، مثل این که پدر میگفت هدفم این نیست که وقتی میگم برو حوزه درس بخون هدفم این نیست به سختی بیفتی، هدفم اینه که ملا بشی. این هم همون جوره. بله خدا هدفش سختی گرفتن بر شما نیست، آسان گرفتن بر شماست. هدف خدا این است. اما گاهی مقدمه آسانی تحمل سختی ها هم هست. فإنما العسر یسرا. شما الان تحمل سختی بکنید، وقتی رسیدید به مرحله تقوای الهی و به اون هدف مقدس نائل شدید، دیگه تمام اون سختی ها هموار میشه. هدف ایجاد سختی نیست. هدف اگر خدا به هدف نگاه کند، هدفش آسانگیری است. ولیکن گاهی در فرض تزاحمات، در فرض عرض و خدمتون که طرق و عناوین ثانویه، گاهی خب افراد به سختی هم میفتن، اما هدف خدا این نیست که مردم را به سختی بیندازن. حالا اجازه بدی. علاوه این آیه حکمته. شما احتمال میدید که علت باشه، لاحرج علت باشه برای عدم وجوب صوم بر مسافر. مسافر الان به مشقت میفته روزه بگیره. چه مشقتی میفته؟ با ماشین، با بهترین ماشین، با بهترین هواپیما سفر میکنن، کولر گازی هم روشن تو هوای گرم. نه مریض رو نمیگی، مسافر. همون زمان هم حکمت علت نیست. حالا اگر یک مریضی، یک مسافری میگه اتهان خیلی راحت هم رفته 9 روز قصد اقامه نکرده، 9 روز به شهری مونده، نهارش به جا، شامش به جا، حالا ماه رمضان شده، سحری به جا، افطار به جا، تازه تو شهر خودش صبح باید میرفت سر کار، غروب برمیگشت، حالا راحت میگیره میخوابه، فقط به بهانه مسافر بودن روزشو میخوره. این کی براش حرج روزه گرفته؟ بر نوع هم این حالت حرجی نیست. نه، کسی راحت بره 9 روز یه جا بمونه؟ این هر سبت چه حرجی داره؟ پس یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر علت نیست، حکمت. خب اگر علت بود، پس چرا آیین فقها ها حالا بگید خب اشتباه میکنن، بعید شما بگید، میگن که اگر شک داشتی که در سفر بدت روزه واجبه یا نه، هم روزه بگیر، ادا کن روز، ادا هم قضا بکن. خب مثلا کسی 1-2 روز در هفته میره سفر، خب میگن مشکوک صدق کسی رو سفر بر اون، برای همین جمع کنه بین اداء صوم و قضا. بابا این که بدتر از حاضرین شد. شما که گفتی لا یرید و به کمل اوت، بیچاره کردید این مسافر را، هم اداء روزه بگیر هم قضا کن. خب ولی آقایون میگن اینا حکمته. خب حکمت هم که شد که دیگه خود دار مدار اونیست. اصلا ایشون میگه بالاتر بگیم غیر از این که حکمته. اصلا لا یرید و به قبول اصف زایش این فی هادل حکم اطلاق نداره. لا یرید و به قبول اصف ما یسله للقرینیه داره، یعنی در این حکم، ما در این حکم در مسافر و مریض گفتیم روز واجب نیست به خاطر اینکه نمیخواییم به سختی بیفتید، اما هیچ کجا نمیخواییم به سختی بیفتید. نه، شاید جای دیگه بخواییم شما به سختی بیفتید به خاطر یک نقاط دیگر. تو این مورد نمیخواییم شما به سختی بیفتید، اطلاق نداره. وقتی شما بیایی بگی که مسافر و مریض روزه برشون واجب نیست، خدا نمیخواد شما به سختی بیفتید، میگه یعنی اینجا نمیخواد به سختی بیفتید، بیش از این میگه اطلاق نداره. اینجا خدا میخواد حکم حرجی جعل نکنه، اما در جهاد نه، اونجا بحث حفظ اسلامه یا بحث نشر اسلامه، اونجا یوریدو به کمول اصول چه میدونی؟ اما آیه سوم، راجع به آیه سوم ایشون میگن که آخه ببینید شما وجدانتون رو قاضی قرار بدید. آدم در کنار امر به جهاد میاد میگه دین حکمی سخت ندارد، دیگه حکم سخت‌تر از جهاد، و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بروید با دشمنان خدا بجنگید. حالا اگر جهاد جهاد با عدو باشد، اگر عارف مسلک باشید جهاد با نفس رو لحاظ کنید که جهاد اکبر است. خب اون جهاد اکبر خودتون میگه جهاد اکبر حرجیست دیگه، جهاد با نفس کار آسانیست. مگر خب اول امر میکنید به یک کار سخت، در کنارش میگید که ما در دین حکم سخت و حرجی قرار ندادیم، این با هم تناقض صدر و ذیل پیدا میکنه. پس باید بگیم آیه مرادش چیز دیگری نیست. چیه مراد؟ یا همونی که گفتیم که بگیم هدف خدا القاء در مشقت نیست، هدف خدا هدفی است مقدس برای وصول به اهداف عالیه، منتها مقدمش سخته. مؤید این احتمال اینه که بعدش داره ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. آقا اگر شما به مردم بگی که دین ما دین آسانیست، دیگه نیاز داره به تلطیف جو بیایید این دین پدرتونه ها. باز این ترغیب به امتثال احکام دین به عنوان اینکه این دین پدر شماست. حضرت ابراهیم در تمام ادیان و حتی بین مشرکین عرب یک انسان مقدسی بود. خب میگه این دین پدرتون ابراهیمه، یعنی بیایید امتثال کنید. خب اگر بنا بود که نفی احکام سخت در دین، اون که دیگه پیازدار نداشت، خب خیلی راحت بگه احکام سخت در اسلام نیست. این که بگه این دین ابراهیمه ها، یعنی بیایید این دین رو عمل کنید، این معلوم میشه که احکام سختی بوده، میخواد تشویق کنه که بیایید این احکام رو عمل کنید. یا باید اینجور معنا کنیم، بگیم هدف القای در مشقت نیست، یا باید بگیم که نظر به مجموع من حیث المجموع داره. نه انحلالی حساب کنه. پیکره دین، این مجموعه احکام دین، سمحه سهله است بالقیاس به شرایع سابقه، با همه فراز و نشیبها و اینکه گاهی احکامی دارد که امتثال آن سخته، توش جهادم هست، توش اداء خمس و زکات هم هست که گاهی بر افراد حرجی است، تحریم نظر به شهوت و اجنبیه دارد که بر جوانها حرجی است، اگر حرجی نبود که متدین شدن آسان بود، هر کاری میخواد بکنه میگی نکن، نظر به شهوت حرام، استمناء حرام، بالاتر از اون حرام. خب ولی این مجموعه با همه این احکام سخت اسم شریعت سمحه سهله است. چرا؟ برای اینکه برو نگاه کن احکام شرایع سابقه چی بود. حالا ولو به خاطر نقض میثاق، فبما نقضهم میثاقهم حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. حالا اون روایتی که سید داوود بن فرقد، آیون بعضی ها توجیه می کنند ولی مفاد صحیح اینه که کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرت و بولن قرفو لحومهم بالمقاریض و ان الله ولا من علیکم به اوسع ما بین السماء والارض فجعل لكم الماء طهورا. حالا عصاب ترشح بکنه، اون دیگه عصابه نیست دیگه، عصابه. حالا روایت اینه، حالا مرحوم آقای شهرانی دیده که همین چیزایی که در ذهن شماست که آقا این نمیشه که حالا هر بار یه قطره بولی ترشح میکنه به پاش قیچی رو دست بگیره اون قسمت گوشت رو قطع کنه، توجیه کرده نه این راوی اشتباه نقل به معنای اشتباهی کرده، این روایت دیگه داریم که کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرت و بولن قرزوه ای قطعوه، یعنی مردم دیگر با او قطع ارتباط میکردن. نقل به معنا کرده این راوی قطعوه رو معنا کرده قرزوله هم هم بالمغاری. خب حالا اونم سخته، خب بنده خوده چه گناهی کرده یه قطره بول حالا افتاده رو پاش. حالا بله، حالا فوقش این روایت رو شما بگید باور کردنش سخته، ولی بالاخره تو قرآن هم که هست دیگه، حرمنا علیهم شهومهما، حرمنا علیهم شهومهما، اینا دیگه بنی اسرائیل بعدشون شحم پی حیوانات حرام بود. خب اینا به خاطر یه مدار به خاطر بابا اقتلوا انفسکم، بدتر از این مجازات هم مجازاتی بابا، مجازات هم با تناسب جرم الان میگن، میگن همدیگه رو بکشید، حرجیه دیگه، همدیگه رو بکشید. خب اسلامی احکام توش نیست دیگه، اون بحث کی گفته که فقط همون مرتدین، اقتلوا انفسکم. بله خب اصلاً احکام حرجی بوده در شرایع سابقه، در اسلام به نسبه شریعت سمحه سهله است، معنای شریعت سمیه سلیه نیست که شما دیگه سوء استفاده بشه ازش. میگه الان رئیس حکومتی میگه که ما در قوانینمون مراعات کردیم مردم رو، نخواستیم قوانین ما به مردم در قوانین ما مردم فشار بیاد. بعد اینو طرف بگیره هر جا میره مالیات ازش میخوام ببین، ما نخواستیم به مردم ما فشار بیاد، بعد بگه خب لا فشاره نیست لا حرجه، یه هیچ یوه احکام و قیچی کن. این نیست که میگه در مقام تشریح میگه اینو، در مقام تعریف شریعت خودش میگه که شریعت ما اینجوریه، نه این که بیاد یه قانونی تبصره بده دست ما هی احکام دین رو با این تبصره بزنیم. خب این راجع به آیات. اما روایات، ایشون میگن روایت، عمد روایتی که ما داریم روایت عبدالاعلا مولا آل سامه، اثر تو فنقت اظفری فجعلت على اصبعی مراره فکیف اصدع بالوضوء. قال علیه السلام یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. حضرت فرمود که از قرآن فهمیده میشه وظیفه تو وضوء جبیره است، حالا که ضعف شده ناخونت شکسته و بدن ضعف شده، وظیفه تو وضوء جبیره است. این از قرآن فهمیده میشه. ایشون فرمودن اولا روایت ضعیف السند، عبدالعلا مولا آل سام کیه؟ مجهوله. ثانیا خب این روایت خلاف وجدانه، از کجا آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج فهمیده میشه وضوء جبیره؟ یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. خب یک مضمونی است که قابل فهم برای ما نیست، ما از این آیه نمیفهمیم وجوب وضوء جبیره ای را، پس این روایت رو نمیتونیم عمل کنیم. دو تا روایت دیگه هم هست راجع به آب کر، که آب کر پاکه، طاهر مطهره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این چه ربطی به قاعده لا حرج داره؟ قاعده لا حرج گفتیم تبصره ایست برای عمومات. این که شارع در الماء و اذا بلغ کرن لا ینجسه شی نکته و ملاک سمح و سهل بودن دین رو در نظر گرفته، چرا ربطی به لا حرج داره؟ این روایت میفرماد آب کر طاهر مطهره، چون شریعت سمح سهل است، شریعت اسلام، این چه ربطی به آیه لا حرج داره؟ این نظر داره به مجموع دین، میگه در مجموع دین، دین شریعت سمح سهل است، این آب کر پاکه و مطهره. آیه لا حرج اینه که عموماتی داریم، اقتضاء تکلیف میکنه در موارد حرج، میخواییم با این لاحرج تبصره بزنیم. خب پس اینم روایات هم که رفت به کارش، آیات هم که اونجور شد، لا دلیل علی قاعدت لاحرج. ما اولین اشکال رو به ایشون عرض کنیم، تأمل بفرمایید، یک روایت صحیحه هست ایشون اونو ندیده، میگیم تمام اشکالات شما رو قبول کنیم در آیات روایاتی که شما مطرح کردید، اما ما یک روایت صحیحه داریم در این روایت صحیحه، صحیحه هیثم ابی مسروق، امام راجع به المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرت و الشعرتان قال لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله، خب روایت صحیح است، صحیح هیثم ابی مسروق نهدی. امام فرمود که در حالی که اسباغ وضو میکنه مو از او اسقاط میشه، حرام است بر محرم اسقاط شعر، این حرام نیست، در حال اسباغ وضو حرام نیست. چرا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، داشت آیه قرآن داره میخونه. هیثم ابی مسعود توثیق خاص داره، مشکل نداره. تأمل بفرمایید، این روایت شریفه بهترین روایت است در باب. انشاءالله فردا صحبت